اردوی ایالات متحده تایید کرد که ماموران پلیس ملی افغانستان به گونه سهوی در یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی در ولایت هلمند کشته شدند و سنا اعجاز یک زن برجسته در جنبش تحفظ پشتون میگوید در پاکستان به مرگ تهدید شده است. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. نو به وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. من ژکفر احمدی ابتدا با خبرهای مهم با شما هستم. نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان گفته است صلح طلبی مانع افغانها برای تقاضا کردن اتخاذ آمادگی ها برای یک انتخابات ریاست جمهوری معتبر نمی شود. تعدادی از زندانیان در محبس ولایت پروان اعتصاب غذایی کردند و رئیس جمهور سوسیالیست ونزوئلا گفته است نماینده های حکومت و مخالفان سیاسی می کشند تا یک اجندای صلح آمیز را شکل بدهند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان گفته است پروسه صلحی که منجر به یک توافق سیاسی در افغانستان شود اولویتشان است. آقای خلیلزاد این را در پاسخ به آنچه مطرح شدن پرسش‌های توسط برخی از تحلیلگران در مورد اولویت‌های ایالات متحده در افغانستان خوانده دیشب در حساب توییتر خود نوشت. شماری از تحلیلگران افغان پیش از این گفتند که ایالات متحده به انتخابات در افغانستان اولویت می‌دهد تا صلح. آقای خلیلزاد گفته است صلح طلبی مانع افغان‌ها برای تقاضا کردن اتخاذ آمادگی‌ها برای یک انتخابات ریاست جمهوری معتبر نمی‌شود. او افزوده است همزمان با تلاششان برای آوردن صلح که افغان‌ها شایسته اش هستند، برنامه‌ریزی انتخابات باید ادامه یابد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تصمیم دارد انتخابات ریاست جمهوری را در ششم ماه میزان امسال برگزار کند. ائتلاف ملی احزاب سیاسی افغانستان به روز جمعه گفت برگزار شدن این انتخابات پیش از برقرار شدن صلح در کشور بحران آفرین خواهد بود. تعدادی از زندانیان در محبس ولایت پروان اعتصاب غذایی کردند. شماری از زندانیان میگویند زمان بیشتر را نسبت به فیصله محکمه در زندان سپری کردند. یکی از زندانیان که خواست نامش افشا نشود دیروز به رادیو آزادی چنین گفت:
اعتصاب غذایی که دهن خودم دوخته به خاطر از اینکه امی حکم محکمه بالایشان مثال تطبیق شده، ولی از حکم بالا عفو سپری کردن. ماده قانون است که هیچ فرد و هیچ ارگان نمیتواند بالاتر از حکم محکمه حبس بالای شخص سپری کنه.
حفیظ الله اصولی رئیس محکمه استیناف پروان گفته که به شکایت های زندانیان رسیدگی خواهند کرد. در نتیجه آتش سوزی مهیب دیروز در یک بازار در ولایت بلخ 4 تن زخمی شدند و به دکانداران خساره‌های مالی زیاد رسیده است. این آتش سوزی در بازار معروف به غوربندی در شهر مزار شریف پس از ظهر جمعه انجام شد. نور محمد فیض سرطبیب شفاخانه حوزه‌ای بلخ گفته 3 مرد و 1 زن زخمی شدند. منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ شام دیروز به رادیو آزادی در این مورد گفت:
این مارکت که اموال تاجرای بنجارگی و همین بهداشتی بوده، مقدارش اونا بیشتر تعیین میکنن. گفته میکنه که نزدیک به 1 میلیون دلار ممکن یا خساره مند شده باشه.
آقای فرهاد افزود تحقیقات در مورد روشن شدن علت این آتش سوزی ادامه دارد. نیکولاس مادورو رئیس جمهور سوسیالیست ونزوئلا گفته است نماینده های حکومت و مخالفان سیاسی می کشند تا یک اجندای صلح آمیز را شکل بدهند. مادورو این را دیروز در نخستین تبصره علنیش در مورد تلاش های جاری در ناروی به هدف میانجیگری در بحران ونزوئلا ابراز کرده. حکومت ناروی دیروز تایید کرد که با نماینده های حکومت و مخالفان سیاسی ونزوئلا تماس های ابتدایی برقرار کرده. بحران چند ماه پیش با برآمدن صدها هزار تن از طرفداران خوان گوایدو رهبر مخالفان سیاسی حکومت ونزوئلا به جاده های این کشور آغاز شد. مادورو به خاطر اتهامات تخطی از حقوق بشر و چگونگی مدیریت اقتصاد این کشور مورد انتقاد قرار گرفته است. و سوریه میگوید اسرائیل دیروز بر اهداف در خاک این کشور حمله کرده. اپوزیسیون سوریه همچنین گفته که برخی از این حملات متوجه اهداف در منطقه الکسوه بوده، جایی که گفته می شود ذخایر تسلیحاتی ایران قرار دارد. در صورت صحت گزارش ها، این نخستین اقدام نظامی اسرائیل علیه اهداف وابسته به ایران و همپیمانانش در سوریه از آغاز تشدید بحران نظامی میان ایران و امریکا در خلیج فارس در چند هفته گذشته است. با گزارش سنا، خبرگزاری رسمی سوریه، حملات اسرائیل از سمت قنیطره انجام شد ولی قوای هوایی سوریه آن را کشف و برخی از راکت ها را خونسا کردند. این خبرگزاری توضیح بیشتر نداده و نگفته که آیا راکت هایی که ردیابی و خونسا نشدند تلفات و خسارات بر جا گذاشته است یا نه. پایان خبرها. نه و شش دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه اردوی ایالات متحده تایید کرد که ماموران پلیس ملی افغانستان به گونه سهوی در یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی در هلمند کشته شدند. یک مقام هلمند در این مورد وضاحت داده.
معلوماتی که ما به دست داریم تنها سوی تفاهم رخ داده و همچنان به خاطر از اینکه چقدر هماهنگ شده و در این مورد فعلا تلاش حیاتی گماشته شده فرستاده شده آواز کردن.
در شرق افغانستان هزاران تن در نتیجه درگیری های تازه آواره شدند.
چانه بچه ورک ده، چانه مور ورک ده، خلکو کورونا دک پریخی یا ساری رستله.
چهره شورای عالی صلح افغانستان در حال عوض شدن است.
شورای عالی صلح فعلا در حالت بعضی آوردن بازنگری ها و اصلاحات در درون شورای عالی صلح است.
و سنا اعجاز یک زن برجسته در جنبش تحفظ پشتون میگوید در پاکستان به مرگ تهدید شده.
راته تمانچه رو میشه تکراته پوینت که او بیاد آغی سره بس مخ سره گاری روان کلاس.
سلام به شما که تازه به رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 پیوسته اید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. خوش آمدید. اردوی ایالات متحده تایید کرد که ماموران پلیس ملی افغانستان به گونه سهوی در یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی در ولایت هلمند کشته شدند. دیوید باتلر یک سخن گوی اردوی ایالات متحده گفته نیروهای افغان هنگامی که هدف حمله سنگین طالبان قرار گرفتند خواهان اجرای این حمله هوایی شدند. به گفته مقام ها این رویداد ناوقت روز پنجشنبه در منطقه واقع میان ولسوالی نهر سراج و لشکرگاه مرکز هلمند رخ داده. بیشتر در این مورد از مقیم نایب بشنوید.
رئیس شورای ولایتی هلمند میگوید اکثر شهروندان هلمند به خاطر کشته شدن سربازان پلیس ملی در نتیجه حمله نیروهای هوایی مایوس هستند. عطاالله افغان که شام دیروز با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت این رویداد قلب مردم هلمند را شکستانده است. ما مردم هلمند در جنگ سوختیم و پارچه پارچه شدیم. نظامیان ما که از خاک و ناموس ما دفاع می کنند نشانه گرفته می شوند و این قابل تأسف و نگرانی است. مردم، بزرگان قوم، علمای دینی، جوانان و روشنفکران همه مایوسند. نیروهای هوایی ایالات متحده شام روز پنجشنبه خط مقدم جبهه میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالبان را در نزدیکی شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند بمباردمان کردند. گزارش ها درباره رقم تلفات این بمباردمان زد و نقیز است. اما رئیس شورای ولایتی هلمند میگوید در نتیجه این رویداد 7 پلیس کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. دیو واتلر، یک سخنگوی نیروهای نظامی آمریکا، گفت این یک حادثه غم انگیز بود. آقای باتلر بر روزنامه واشنگتن پست گفت در این حادثه نیروهای افغان و جنگجویان طالبان تلف شدند و اما شمار دقیق آن را نگفت. دیو باتلر در خبرنامه فرستاده شده اش به واشنگتن پست نوشته است جانب افغان هنگام جنگ شدید کمک هوایی خواستند. نظامیان آمریکایی به اساس هماهنگی مشترک کار میکنند. به گفته باتلر به قوای آمریکایی اطمینان داده شد که قوای دوست در منطقه حضور ندارند، اما با تأسف که آنها در منطقه بودند و چنین یک تصادف غم انگیز رخ داد. سخنگوی نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان گفت مقامهای آمریکایی در مورد اشتباه در این مکالمه تحقیق میکنند تا جلو چنین حوادث را بگیرند. مقامهای هلمند هم میگویند در این باره بررسی میکنند. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، دیشب به رادیو آزادی گفت
به خاطر دست حملات من و از بین بردن راکیز دشمن تمام کوردینات شریک می شود و با هم یک جای هماهنگ می شود و بعد از اون ساحت حملات صورت می گیرد. به این ساحت معلوماتی که ما به دست داریم تنها سوی تفاهم رخ داده و همچنان به خاطر از اینکه چقدر هماهنگ شده و در این مورد فعلا تلاش حیاتی گماشته شده برای چیکار شده آغاز کردن.
پیش از این در ماه مارچ حادثه مشابه در ولایت اورزگان رخ داد که در نتیجه آن 5 عسکر افغان کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. عطاالله افغان، رئیس شورای ولایتی هلمند، به رادیو آزادی گفت مقصر اصلی باید پیدا شود. او افزود نیروهای امنیتی افغان به حمایت قوای هوایی خارجی نیاز دارند، اما ضعف در هماهنگی و چنین اشتباهات قابل قبول نیست.
شنیدید که اردوی ایالات متحده تایید کرده که ماموران پلیس ملی افغانستان به گونه سهوی در یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی در ولایت هلمند ناوقت پنجشنبه کشته شدند. در هلمند باقی میمانیم. همین حالا الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در محل، روی خط مستقیم تلفن در برنامه با ماست. دایی صاحب، صبح شما بخیر، به برنامه خوش آمدین. تحول تازه چیست؟
بسیار تشکر احمدی صاحب، سلام برای شما و برای شنوندگان عزیز. ما راپور مکیم جان شنیدم، طوری که در راپور آمده بود تا به حال جزئیات تلفات این حادثه گوناگون است. مقامات هلمند طور که دیروز و همچنان برای مکیم جان گفته بود هنوز هم سر کشته شدن 8 نفر از پلیس و 11 زخمی اصرار دارند. و عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، چند لحظه پیش برای آزادی گفت که تا به حال هیئت که از طرف مقام ولایت و کماندانی و همچنان نیروهای خارجی استخدام شده کارشان گفته تنوز ادامه داره و بعد از پایان تحقیقات معلومات دقیق بر رسانه‌ها شریک خواهد شد. همچنان امیالی که من با شما صحبت میکنم فاتحه کسایی که در این رویداد کشته شده در جامعه مرکزی شهر لشکرگاه امیال ادامه دارد. احمدی صاحب، یک چیز دیگر که ما دیشب از رسانه های خارجی و بین‌المللی خواندم در ستارز اند استرایپز آمده بود که این حادثه ناشی از یک حضور یک هماهنگی درست انجام شده و گفتن که در این رابطه هیچ نوع هماهنگی صورت نگرفته. تنها پلیسی که در محل بودن اونا با یکی از ترجمانان و یکی از مقامات نیروهای خارجی تماس گرفتن و سر به خود کمک خواستن که نتانستن جی پی اس و موقعیت دقیق خود به اونا نشان بدن که حادثه رخ داده.
دایسه، مقامهای محلی هلمند چی میگن؟ چرا عدم هماهنگی میان نیروهای پلیس ملی و نظامیان آمریکایی درست برقرار نشده؟
وقتی که در این رابطه دقیقا امی سوال از عمر زواک کردم، گفتن که تحقیقات بخاطر ازی آغاز شده که اول چرا مانگی با مرکز یمانگی صورت نگرفته و همچنان چرا مقامات بلند رتبه دیگری المند در این رابطه به جریان انداخته نشده و این عملات سر به خود صورت گرفته و ایرم تحقیقات میکنن که اولین کسی کی بوده که بر این روهای خارجی موقعیت و جی پی اس و زفار نشان داده که بعدا این فهوان این طرف داره.
تشکر از شما ایلیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هلمند گزارش میداد. با محض گرفتن تازه ترین جزئیات در این مورد حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت. برای جزئیات بیشتر در این باره همچنان سر می توانید بزنید به صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. قرار است افراد تازه با عنوان اعضای شورای عالی صلح افغانستان به کار گماشته شوند. استراتژی این شورا نیز بازنگری می شود. بیشتر در این مورد از فرشته نگاه بشنوید.
قرار است شورای عالی صلح افغانستان شاید برخی تغییرات در چارچوب این نهاد باشد. لیلا جعفری یک عضو این شورا در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
شورای عالی صلح فعلا در حالت بعضی آوردن بازنگری ها و اصلاحات در درون شورای عالی صلح هست، همونطوری که در قطعنامه 23 ماده‌ای در روز ختم لوی جرگه مشورتی صلح ایر ملت خواستن و در شورا هم به این خواست ملت سر تعظیم فرود آوردن. این روزها بالای از او کار میشه.
لوی جرگه مشورتی صلح در 13 مای سال در یک قطعنامه برای حکومت وحدت ملی مشوره داد که در ساختار تشکیلات فعالیت‌ها و حسابدهی شورای عالی صلح افغانستان اصلاحات بنیادی بیاورد. برخی از شنونده‌های رادیو آزادی نیز خواست مشابهی را مطرح کرده و از این نهاد انتقاد کردند.
من شوریستم امی به گفته پشتو زبانان ما که داولای شلای نیشی امی شورای صلح است، امی خود به یک نتیجه نمیده. در 10 سال ماش مفته میگیرن امی لغو شه و یزید از هم سنسور خبر کوما دارین رها ولایت خا سوری واقع شورا چې څه څه دنده ده د مرحله کې دوه خبره ډېر پر سم ده ځکه دې تر اوسه به دغه دریو کارو کې کوم نتیجه چې راغله سره نور ده.
شورای عالی صلح افغانستان در ماه سپتامبر 2010 میلادی در زمان حکومت حامد کرزی ایجاد شد. این شورا در آغاز فعالیت‌های 6 کمیته داشت که مشمول روابط بین المللی، آگاهی عامه، دعوت و ارتباط و کمیته بررسی وضعیت زندانیان میشد. خانم جعفری عضو این شورا تایید کرد که کمیته های ولایتی شورای عالی صلح در حال حاضر به آلت تعلیق درآمدند و تلاش ها برای اثرگیری کار این کمیته ها ادامه دارد. جعفری افزود که کار روی ایجاد دو کمیته جدید که کمیته های اصلاحات و بررسی امور مالی اند نیز جریان دارد و بر اساس اصلاحات جدید در نظر است تا افراد تازه نفس به این شورا بپیوندند.
بحث روی نوآوری در استراتژی هست؟ بحث از این هست که افرادی که چهره هایی که متشخص با نفوذ فرهنگی صلح باور صلح پذیر هستند و پایگاه اجتماعی دارند در این کارها و کسانی که متخصصین هستند، بیشتر در مورد صلح کار کردند، دستاورد داشتند، تحصیل کردند، اینها باید روی کرد نو وارد سیستم شوند.
حدود 2 سال پیش زمانی که محمد کریم خلیلی به عنوان رئیس شورای عالی صلح معرفی شد، آن زمان نیز از آوردن اصلاحات سخن زده شد. اعضای شورای عالی صلح در کنار برخی از امتیازات دیگر نزدیک به 3000 دلار معاش دارند، اما کارکرد این شورا در پیوند به تامین صلح در افغانستان تا کنون چشمگیر نبوده و تا کنون این شورا نتوانسته طالبان را به میز مذاکره بکشاند.
فرشته ندا نگاه گزارش میداد. شنیدید که قرار است چهره شورای عالی صلح افغانستان عوض شود. شما در مورد مؤثریت کاری این شورا چی نظر دارید؟ چقدر توانسته مؤثر تمام شود در جهت کشاندن طالبان به میز مذاکرات صلح با حکومت افغانستان؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما پیام بفرستید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تا لحظات دیگر در مورد اعتصاب غذایی شماری از زندانیان در محبس ولایت پروان نیز خواهید شنید، اما پیش از آن میشنویم از جاوید نعیمی که نشریه های معتبر جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
نشریه اکونومیست با جنگ و وضعیت عمومی افغانستان تمرکز کرده است. به نوشته نشریه، چانازنی های طالبان آمریکا برای 7 بار ادامه یافت، اما جنگ و وضعیت در افغانستان بدتر شده است. در ادامه آمده که به گزارش سازمان ملل 2018 مرگبارترین سال برای غیر نظامیان در افغانستان بود و امسال با وجود حمایت آمریکا حکومت افغانستان به صورت تدریجی اداره برخی مناطق را از دست داده است. به نوشته اکونومیست، بیش از 18 سال از ایجاد حکومت تحت حمایت غرب در افغانستان می‌گذرد، اما کابل نتوانسته تا هنوز اساسی ترین خدمات را برای مردم فراهم کند. نویسنده به این باور است که مکتب‌ها و کلینیک‌ها در برخی مناطق فعالند، اما همیشه برای معلمان معاششان به وقت پرداختن نمی‌شود و آنها علاقمندی به کار نشان نمی‌دهند. نشریه همچنان می‌افزاید بزرگترین اداره با اهمیت حکومت افغانستان پلیس است، اما در برخی موارد آنها داشته‌های خودشان را می‌دزدند. اکونومیست اظهارات اشلی جکسون، یک محقق در اینستیتوت توسعه خارجی اوورسیز در لندن را هم نشر کرده که میگوید طالبان در میان مردم به خاطر حملاتشان بر غیر نظامیان خیلی بدنام هستند، اما در مناطق روستایی به این گروه به چشم مؤثر دیده می شود. جکسون در ادامه به گونه مثال یادآوری می کند که 70% خشونت های جرمی در افغانستان روی غصب زمین صورت می گیرد، زیرا در مناطق تحت اداره حکومت افراد با نفوذ زمین را به زور غصب می کنند، اما در مناطق تحت نفوذ طالبان قاضی ها با آنکه به این گونه قضیه ها به صورت وحشیانه برخورد می کنند، فساد در کار آنها خیلی کمتر ملاحظه می شود. نشریه فارن پلیسی به حملات هوایی ایالات متحده آمریکا در افغانستان تمرکز کرده است. به نوشته این نشریه، بر اساس آمار قوای هوایی آمریکا، این گونه حملات پس از افزایش بی سابقه در سال 2018 در اخیر فوریه امسال کاهش داشت. بانک آمریکا در مورد علت کاهش حملات هوایی چیز نمیگوید، اما به نوشته فارن پلیسی، حملات علیه طالبان در مناطق پرنفوذ رخ میدهد، زیرا این گروه به عنوان سپر و پناهگاه از آن جاها استفاده میکند. نه تنها این، بلکه نیروهای افغان هم در نتیجه حملات هوایی تلفات را گاه و ناگاه مرتکب می شوند. به نوشته نشریه فارن پلیسی، با افزایش تلفات در نتیجه حملات هوایی، حکومت مرکزی افغانستان شاید با خطر عدم حمایت شمار از مردم روبرو شود. در ادامه این هم گفته شده که مردم آمریکا شاید خیلی کم در مورد موفقیت یا ناکامی استراتژی سال 2017 آن کشور در افغانستان بدانند، زیرا در نتیجه آن تصمیم گرفته شده تا معلومات در مورد وضعیت جنگ به صورت علنی نشر نشود و در نهایت مردم به نحو در تاریکی قرار گیرند.
نه و 23 دقیقه صبح به وقت کابل است. در نیمه دومین ساعت برنامه مربای مرش را هم به شما خواهیم داشت.
رشوه خور میکنه به ما اشاره. آها. از قانون ترس و بیمه او نداره.
نداره.
میگیره رشوه را از جیب مردم. آها. مردم با مفسدین داره گذاره.
برنامه جالب مربای مرچ را فراموش نکنید. حالا میپردازیم به اعتصاب غذایی شماری از زندانیان در محبس ولایت پروان. آنان میگویند زمان بیشتر را نسبت به فیصله محکمه در زندان سپری کردند. بیشتر در این مورد از احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل بشنوید.
شماری از زندانیان در محبس مرکزی ولایت پروان دست به اعتصاب غذایی زده و لبهایشان را دوختند.
این زندانیان شکایت دارند که به خاطر عدم رسیدگی درست به دوسیه‌هایشان ماها را در بی‌سرنوشتی در زندان به سر می‌برند و آزادیشان به گونه‌ای غیر قانونی سلب می‌شود. یکی از این زندانیان که نمی‌خواهد از وی نام گرفته شود می‌گوید برای رسیدگی به شکایت‌هایشان هیچ مرجع توجه ندارد.
اتصاب غذایی که دهان خدا دوخته بخاطر از اینکه امی حکم محکمه بالایشان مثال تطبیق شده ولی از حکم بالا عبد سپری کرده میخواهی که ماده قانون است که هیچ فرد و هیچ ارگان نمیتونه بالاتر از حکم محکمه حبس بالای شخص سپری کنه. دیگر اینجا تخلف قانون صورت گرفته شد و پیگیری هم نمیشه سارن ولی هم غور بررسی نکرده دیم مورد دیگه ما کماندان الیاس نام داره چهار سال میشه که دوسیه کشیل آدرک است اصلا دوسیه شید درنگ نداره معلوم نیست مکتوب بتر روان کنه با سارن ولی روان کنه با مرکز این باید نگهداری نشه این که نمیگه با بازخواست نشه و با این رقم از خواستا این موقع فرمان است که دوسیه اصلا گم است معلوم نیست که حکم بالای چقدر شده و معلومات هم بلدی نمیتن.
از نظر حقوقدانان، نظارت و رسیدگی به شکایت‌های زندانیان از مکلفیت‌های سارنوالی است تا در مورد مشکلات حقوقی زندانیان ادای مسئولیت داشته باشد. این موضوع را با سارنوالی استیناف ولایت پروان در میان گذاشتیم. حفیظ‌الله اصولی رئیس اداره سارنوالی استیناف این ولایت در این مورد گفت به شکایت‌های زندانیان رسیدگی خواهند کرد. با این حال قاضی فدا محمد عارفان رئیس محکمه شهری ولایت پروان در مورد شکایت ناشی از بی‌سرنوشت بودن زندانیان و عدم رسیدگی لازم و سریع به دوسیه‌های متهمان در صحبت با رادیو آزادی گفت این مشکلات تنها در کار محکمه موجود نیست بلکه شماری از نهادهای دخیل در پروسه عدلی نیز باید حقوق زندانیان را در نظر داشته باشند تا آنان در بی‌سرنوشتی در زندان بیشتر از موعد حکم قانون در زندان باقی نمانند.
محکمه از لحاظ صلاحیت رسیدگی حق دارد که در مدت یک ماه به دوسیه رسیدگی کند. در صورتی که اگر دوسیه مشکل می داشته باشه، خلا و نواقض می داشته باشه، مطابق اجرات جزایی محکمه دوسیه را روان میکنه به سارنوالی. محکمه را قانون مکلف ساخته که تعیین سرنوشت متهم باید از بکنه. اینا روان میکنن یک تفنگچه به دست آمده در جرم قتل، این روان میکنن به کریمینال تکنیک. یک ماده کریمینال تکنیک چون بیرو بار از دوجه او نظر نمیاد، زمانی که نظر یک اصل اساسی است و اگر اینمه طور سهننگاری میشه و باز ما در فیصله های خود خلاهایی که سارنوالی کرده باشه، پولیس کرده باشه، تمام نشه ما تحریر میکنیم که حتی اکثریت چون ما تعقیب عدلی دانستیم.
موضوع شکایت و نگرانی های زندانیان به خاطر موجودیت مشکلات در پروسه عدلی یکی از معضلاتی دانسته می شود که زندانیان شکایت هایشان را خیلی با حراس و احتیاط بیان می کنند. برای دیدار خبرنگاران از زندان و رسانه‌ای ساختن شکایت‌های زندانیان نیز مشکلات وجود دارد که به خبرنگاران به آسانی اجازه ورود داده نمی‌شود تا از وضعیت محابس به مردم معلومات را پیشکش داشته باشند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سنا اعجاز یک زن برجسته در جنبش تحفظ پشتون میگوید در پاکستان به مرگ تهدید شده. طرفداران این جنبش دیروز در پشتیبانی از بانو اعجاز اعتراض کردند. بیشتر در این مورد از مقیم نایب بشنوید.
معترضان در شهر پشاور پاکستان تا شام روز مظاهره کردند. خانم اجاز به رادیو آزادی گفت در چوکات قانون اساسی پاکستان برای حقوق بشری و انسانی مبارزه می کند و باید حکومت این کشور را از وی حمایت نماید. سنا اجاز گفت هشدار آخری برایش داده شده است.
ما پجون که چای هم مادر چاد.
در زندگی کسی مرا با تفنگ تهدید نکرده است. قبل از این تهدید شده بودم، اما در 11 ماه می مرد نشسته در تاکسی تفنگچه را به سویم نشانه گرفت و گفت که این آخرین تهدید خواهد بود. نهضت تحفظ پشتونهای پاکستان و رهبری منظور پشتین در ماه فوریه سال 2018 میلادی برای حقوق قانونی پشتونها به طور صلح‌آمیز مبارزه میکند. سنا اجاز مانند دیگر رهبران این حرکت مکررن مورد تحقیق پلیس پاکستان قرار گرفته، اتهامات گوناگون بر وی وارد شده و بر سفرش به خارج از پاکستان محدودیت وضع گردیده است. اردوی پاکستان بر رهبران نهضت تحفظ پشتونها انتقاد کرده اتهام وارد میکند برای قدرت های خارجی کار میکنند. خانم اجاز دیروز به رادیو آزادی گفت این بار شکایت خود در ارتباط به تهدید شدنش را ثبت دفتر پلیس پاکستان کرده است. ظهور افریدی، یک مقام پلیس پشاور، به رادیو آزادی گفت پلیس شکایت خانم اجاز را بررسی میکند و میگوید از او کدام شکایت نامه رسمی ثبت نکرده است. سنا اجاز بیش از 30 سال عمر دارد. او میگوید پس از شمولیت به نهضت تحفظ پشتونها از کار در تلویزیون دولتی پاکستان و از بخش جوانان حزب نشنل عوامی اخراج گردیده است. حرکت تحفظ پشتونها برای امنیت خانم اجاز کمپاینی را در رسانه‌های اجتماعی آغاز کرده است. طرفداران این حرکت دیروز 17 می در شهر پشاور را پیمایی کردند. اولانگلونی، یکی از رهبران دیگر این نهضت، میگوید ما باید همه تهدیدهایی که متوجه رهبران این نهضت می شود و طور عام آشکار سازیم. نه حکومت مرکزی و نه حکومت صوبه سرحد پاکستان در این مورد تبصره کرده است.
نه و 30 دقیقه صبح وقت کابل شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، گفته است پروسه صلحی که منجر به یک توافق سیاسی در افغانستان شود اولویتشان است. تعدادی از زندانیان در محبس ولایت پروان اعتصاب غذایی کردند. شماری از آنها میگویند زمان بیشتر را نسبت به فیصله محکمه در زندان سپری کردند. در نتیجه آتش سوزی مهیب دیروز در یک بازار در شهر مزار شریف 4 تن زخمی شدند و به دکانداران خساره های مالی زیاد رسیده است. نیکولاس مادورو، رئیس جمهور سوسیالیست ونزوئلا، گفته نماینده های حکومت و مخالفان سیاسی می کشند تا یک اجندای صلح آمیز را شکل بدهند. مادورو این را دیروز در نخستین تبصره علنیش در مورد تلاش های جاری در ناروی به هدف میانجیگری در بحران ونزوئلا ابراز کرده است. و سوریه می گوید اسرائیل دیروز بر اهداف در خاک این کشور هجوم برده. فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 شنیدید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم و تازه ترین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان را روی همین موجها با شما شریک می سازیم. همچنان در صفحه فیسبوک ما نیز تازه ترین ها را دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
تا لحظات دیگر در مورد گشایش استادیوم در قطر به شما خواهیم گفت.
پیام ها و نظریات شما.
عبدالسمی سلطانی، ولسوالی محمد آقای، ولایت لوگر. در این ماه مبارک رمضان مواد اولیه غذایی تاریخ گذشته بی‌کیفیت، دوای تقلبی بی‌کیفیت با بلندترین قیمت بالای مردم مریض و مردم مظلوم به فروش میرسد.
ما از در یوسف زنگ دادیم. خدا شاید این کلینیکا ماریم. تمام غذای بدنم درد میکنه. ماریم پیرازن، پیرامرد، ماریم. یک دوای صحیح برای ما نمیتیه. یک کلینیک ماریم، ما یک دوای صحیح نمیتیه. نقصه میتیه برو از بازار آزاد بخست.
این جانی فکر دوستن ولسوالی گرزوان از ولایت فاریاب می باشن به ارتباط بی‌کیفیتی دوا میگیم. ما شما ببینید در ولسوالی بیاین که تقریبا 10-15 چیز از اینجا کلینیک دوا فروشیست، اما کیفیت که نداشته باشه چی کنیم؟
تشکر از پیام های شما. اگر شما هم مشکل و پیام دارید با استفاده از این شماره تلفن پیامگیر ما می توانید به ما پیام بفرستید 0700-08-4620 چشم برای پیام های شما هستیم تا لحظات دیگر پیام هایی را که از طریق شماره 818 به ما ارسال کردین با سایر مخاطبان ما شریک خواهیم ساخت. یکی از استادیوم های جام جهانی فوتبال سال 2022 در قطر گشایش یافت. این استادیوم 40,000 کرسی دارد و انتظار می رود بازی نهایی جام جهانی 3 سال بعد فوتبال در همانجا برگزار شود. بیشتر در این مورد از امید مرزبان بشنوید.
یکی از 7 استادیوم جام جهانی فوتبال آینده 575 میلیون دلار روی آن مصرف شده است. الجنوب با ویژگی های زیاد به همراه است که یکی از آنها سرد نگه داشتن هوای داخل استادیوم در هوای بی‌نهایت گرم قطر است. برای نخستین بار هم است که جام جهانی فوتبال در تابستان نه بلکه در زمستان برگزار خواهد شد. نوامبر سال 2022 برای بازی های نهایی در قطر در نظر گرفته شده. استادیوم الجنوب یک هفته پیش از تصمیم فیفا یعنی فدراسیون بین‌المللی فوتبال مبنی بر توسعه اشتراک کنندگان جام جهانی از 32 تیم به 48 تیم گشایش یافته است. قطر در مجموع روی 7 استادیوم جام جهانی بین 6 تا 8 میلیارد دلار مصرف می‌کند. در گذشته نهادهای حقوق بشری از شرایط دشوار کارگرانی که در هوای خیلی گرم در این استادیوم‌ها کار می‌کنند ابراز نگرانی شدید کرده بودند.
گزارش بود از امید مرزبان. تا لحظات دیگر گزارش جالبه هم داریم در مورد بیجا شدن هزاران تن در نتیجه درگیری های اخیر در شرق افغانستان. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. هوتک نوشته شورای عالی صلح افغانستان به خاطر بی‌کفایتیش لغو شود. ایماق می نویسد شورای عالی صلح کدام دست آورده نداشته باید منحل شود. عثمان خیل نوشته پول بیجا بالای این شورا مصرف می شود. تشکر که با رادیو آزادی هستید. اکنون سر می زنیم به شرق افغانستان، جایی که هزاران تن در نتیجه درگیری های تازه آواره شدند. جنگ جویان وابسته به گروه تنده به دولت اسلامی و طالبان به تازگی در مناطق از ننگرهار و کنر به جان یکدیگر افتادند. بیجا شدگان در چی وضع بسر می برند؟ در این گزارش از روح الله انوری و مصطفی صدیقی بشنوید.
درگیری های تازه میان جنگجویان وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی و طالبان ده ها هزار غیر نظامی را در ننگرهار و کنر دو ولایت شرقی افغانستان آواره کرده. سیداگل و تازگی در نتیجه درگیری میان دو گروه جنگجوی در مناطق دور افتاده سرسبز و پوشیده از درخت در ننگرهار بیجا شده. بر بنیاد برآورد تازه یک اداره سازمان ملل متحد، بیش از 50,000 غیر نظامی در نتیجه درگیری های ماه گذشته از ولسوالی های خوگیانی و شیرزاد ننگرهار بیجا شدند. سیداگل از محل در شهر جلال آباد در صحبت با رادیو آزادی حکایت کرد که جنگ مردم محلی را وحشت زده و دست پاچه کرده بود.
چانا بچه او رکده، چانا مور او رکده، خلق و کرونا دک پریخی، یو ساری رستله.
عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که نزدیک 1500 خانواده از ولسوالی های خوگیانی و شیرزاد آواره شدند. اما بر بنیاد گزارش دوم ماه می دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا، بیش از 56,000 غیر نظامی که مشمول بیش از 8,000 خانواده می شوند از این دو ولسوالی گریختند. در ولسوالی چپه دره کنر ولایت همجوار ننگرهار مردم محلی در ماه مارچ آواره شدند و بسیاری از آنان کمک اندک یا هیچ کمک دریافت نکردند. احمد الله دلسوز یکی از هزاران آواره است که در نتیجه درگیری سنگین میان جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی و طالبان در وادی پوشیده از درخت و تماشایی چپ دره بیجا شده. دلسوز 20 ساله و شاگرد صنف 11 مکتب است. خانواده 12 نفریش همه دار و ندارشان را در روستای زیبا و خوشاب و هوای سیره ترک کردند. خانه، باغچه میوه و یک کشتزار کوچک. او برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
جنگجویان داعش دوست و دشمن نمیشناختند. بالای هر کس شلیک میکردند. بر خانه طالبان هم حمله میکردند و بر خانه مردم عادی هم. همه میترسیدند و فرار میکردند.
دلسوز حکایت کرد که مردم محلی از دیدن جنگجویان نقاب پوش گروه داعش دچار دلهره می شدند، چون که این گروه فوق العاده رادیکال می خواهد قوانین سخت گیرانه ای را بر ساکنان منطقه اعمال کند. پدر دلسوز 2 سال پیش درگذشت. اکنون او تنها نان‌آور و سرپرست خانواده است. آنها خانه محقر را در اسدآباد مرکز ولایت کنر با 4,000 روپیه پاکستانی معادل بیش از 2,300 افغانی ماهانه کرایه کردند. روپیه با عنوان پول محلی در بخشای افغانستان که با پاکستان سرحد مشترک دارند مورد داد و ستاد قرار می گیرد. دستمزد روزانه دلسوز چیز معادل بیش از 158 افغانی است. او گفت با این پول با مشکل می شود زندگی را سپری کرد.
مشکلات طبیعی خبره چه مشکلات خر گودر زیاد دی هر چه ته ضرورت لری.
مردم مشکلات فراوانی دارند. آنها به همه چیز نیاز دارند، مانند سرپناه و وسیله سرد کننده، زیرا هوا گرم شده می رود. فقط مقدار مواد غذایی دریافت کرده ایم.
مادر دلسوز شبنم می گوید که اداره محلی باید با آنها کمک کند. مقام های محلی می گویند بیش از 3,000 خانواده مجبور به ترک ولسوالی چپدره شدند. عبدالستار میرزکوال والی کنر به رادیو آزادی گفت که به غیر نظامیان آواره کمک های ضروری مانند سرپناه، مواد خوراکی و پول نقد فراهم کردند. او میگوید اطلاعاتشان نشان میدهد که 400 جنگجوی داعش در بخشای از ولسوالی های چپدره، مانوگای و سوکای در کنر فعال هستند. با گفته میرزکوال با وجود تلاش‌های تبلیغی قوی جنگجویان داعش نتوانستند توجه مردم محلی را به خود جلب کنند. او به رادیو آزادی بیشتر گفت
زیارت رنگوی، جماعت رنگوی مثلا
آنها زیارتگاه ها و مساجد را خراب می کنند و به بزرگان احترام نمی گذارند. مکتب ها را تعطیل می کنند. مردم کنر چون این اقدامات را نمی پسندند.
میرزکوال می گوید جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی تلاش کردند با ایجاد یک دهلیز زمینی از کنر به ولایت شمال شرقی بدخشان راه پیدا کنند، اما به کردن این کار قادر نشدند. شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی در منطقه سرحدی میان افغانستان و پاکستان اوایل سال 2015 اعلام موجودیت کرد. دیر نگذشته بود که جنگجویان این گروه در چند منطقه ولایت ننگرهار در نزدیکی پاکستان جای گرفتند. به نظر می رسد که نیروهای افغان و همکاران بین المللیشان هنوز نتوانستند جنگجویان داعش را از لانه هایشان در مناطق کوهستانی ننگرهار برون کنند. اکنون این گروه به یک تهدید جدی امنیتی مبدل شده. نیکولاس کی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی در ماه اپریل گفت که تهدید جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان باید جدی گرفته شود.
Their presence at the moment is limited to one or two geographic areas, really.
در حال حاضر حضور جنگجویان به بخش‌های از مناطق کوچک محدود است، اما آنها پایدار هستند و مسئول حملات تروریستی وحشیانه سرخط‌ساز علیه اهداف غیر نظامی در کابل و جاهای دیگر بودند.
مقام‌ها مدعی‌اند که در برابر جنگجویان داعش در افغانستان پیشرفت چشمگیر کردند. به گفته میرزکوال، برخی از خانواده‌های آواره به چپدره بازگشتند و اینکه طالبان به سمت ولایت لغمان عقب نشینی کرده و نیروهای امنیتی افغانستان مناطق تحت کنترل آنان را اکنون در دست دارند. اما زندگی دلسوز و خانواده‌اش در اسدآباد چندان تغییر نکرده. در کنار نگرانی در مورد مسئولیت و معیشت خانواده‌اش، او از بی‌بهره ماندن خود و خواهران و برادرانش از آموزش ناراحت است.
در آنجا پس از صنف ششم دختران اجازه ندارند درس بخوانند. دو سه برادرم شاگرد مکتب بودند. اکنون نگرانم که آنان از مکتب دور میمانند. آنان بی سرنوشت هستند.
گزارش روح الله انوری و مصطفی صدیقی را می شنیدید. این گزارش را در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر از همکاری همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا برنامه مربای مرغ را برایتان داریم.
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام تند و تیز به تمام کسایی که این برنامه مربای مرچ میشنوند تقدیم است. ما خوب هستیم. ایرا بگوین که شما چطور هستین با شروع شدن هوای گرم و زیاد شدن بوی و کثافات در شهر کابل؟ امیدوار هستیم که چوروال صاحب و مردم اردویشان کم خودش شور بتن تا شهر کابل بیشتر از این کثیف نشه. به همی امیدواری سرپوش مرتبان مربای مرچ واز میکنیم و مربایش به شما میخورانیم. در شروع برنامه میشنویم که چی آماده نشر است.
در غایتای سابق که فیسبوک و سایتای اجتماعی نبود و کس مصروف چتینگ در مسنجر و مصروف لایک و کومنت دادن در فیسبوک نمی شد و مردم همیشه با هم نشستای مشترک داشتن و فضای خانواده و اجتماع همت و منظم و صمیمی بود، اگر کس فوت میکرد مردم برشی رقم دعا میکردن. مثلا میگفتن